لسو کلونو که دروختیا پا برخه که پا میلیونون دالر ولگی دل خود هواد دا ناروغان و درملان پا که دادمان نشوه. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې شپې وروستۍ پښتو نیم ساعته خپرونه پای ته ورسېده. د نیم ساعته وروستۍ دری خپرونې د وړاندې کولو لپاره فرشتنه دا سټوډیو ته راغلي. ستړي مشي،
سلامت باشین. با عرض سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی، در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی من فرشتنه دا میزبان شما هستم. در صدر مطالب میشنوید که مشاور حقوقی رئیس جمهور میگوید کابینه فردا یعنی روز دوشنبه اعلان میشود. اما پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان را داریم که آن را همکارم مقیم نایب پیشکش می کند.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان روی مبارزه با تروریسم و تامین صلح و ثبات در منطقه با رئیس استخبارات مرکزی پاکستان ملاقات کرد. 595 خبرنگار در 14 سال گذشته در افغانستان مورد خشونت های گوناگون قرار گرفتند. و بیشتر از 1 میلیون نفر و ده ها تن از رهبران جهان در گردهمایی به احترام به قربانیان حملات در فرانسه اشتراک می کنند. تفصیل اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز با رئیس اداره استخبارات پاکستان ملاقات کرد. رضوان اختر رئیس اداره استخبارات پاکستان در یک سفر غیر مترقبه امروز وارد کابل شد. در اعلامیه که از سوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که هر دو جانب در مورد تقویت مساعی مشترک دو کشور در مبارزه با تروریسم و افراطیت، برقراری صلح و ثبات در افغانستان، پاکستان و منطقه بحث و گفتگو کردند. مشاور حقوقی محمد اشرف غنی میگوید رئیس جمهور گفته است برخی ها تلاش میکنند تا افراد مورد نظرشان را به حیث عضو کابینه تعمیل کنند. عبدالعلی محمدی امروز در نشست در کابل گفت اگر قرار باشد که کابینه به اساس قانون اساسی تشکیل شود، باید افرادی که شایسته و متعیدن انتخاب گردند. وی گفت
مسئله داعش یک موضوعی است که ما نمیتونیم را بپذیریم.
آقای رئیس جمهور 3 ماه خون دل خورد. همین امروز صبح هم که با هم صحبت داشتیم از یکی از بزرگوارا گلایه میکرد که فرد مورد نظر خود بر ما تحمیل میکنه.
آقای محمدی اطمینان داد که اعضای کابینه جدید فردا معرفی خواهند شد. شورای سرتاسری ژورنالیستان افغانستان میگوید در 14 سال گذشته 595 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت کردند. محمد عاطف سخنگوی این شورا امروز در یک نشست خبری در کابل گفت از جمله 35 مورد آن قتل ژورنالیستان بوده و همین اکنون 15% خبرنگاران در افغانستان به تهدید مواجهند. شورای خبرنگاران افغانستان از حکومت جدید این کشور میخواهد برای بررسی قضایای ژورنالیستان محکمه خصوصی را ایجاد کند تا هرچه زودتر این قضایا مراحل قانونی خود را طی نمایند. و وزارت داخله افغانستان موجودیت گروه داعش در این کشور را رد کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت برخی از معلومات نادرست از سوی شماری از افراد در این خصوص به نشر رسیده است که حقیقت ندارد. او گفت
مسئله داعش یک موضوعی است که ما نمیتونیم را بپذیریم و رد میکنیم و موضوعاتی که مطرح میشه به نظر ما ناشی از این است که اطلاعات دقیق در یا نزد افراد و اشخاص نمیباشد.
آقای صدیقی افزود که نیروهای امنیتی افغان برای هیچ گروه تخریبکار اجازه فعالیت را نمیدهد. قرار است امروز بیش از 1 میلیون نفر و ده ها تن از رهبران کشورهای جهان در راهپیمایی به خاطر احترام به قربانیان حملات مرگبار تروریستی در شهر پاریس پایتخت فرانسه اشتراک کنند. در نتیجه این حملات 17 نفر کشته شدند. در آستانه این راهپیمایی هزاران تن نیروهای نظامی و پلیس در فرانسه جابجا شدند. این راهپیمایی به دنبال گردهمایی سرتاسری دیروز در فرانسه راه اندازی می شود که در آن بیش از 700,000 نفر اشتراک کرده بودند. به دنبال حملات تروریستی در شهر پاریس فرانسه، لوی سرانوال امریکا اعلان کرد که واشنگتن در 18 ماه فوریه میزبان کنفرانس در مورد چگونگی مبارزه با تندروی در تمام جهان خواهد بود. هولدر که امروز در پاریس پایتخت فرانسه صحبت میکرد گفت هدف این اجلاس جمع‌بندی منابع و ظرفیت‌های ما خواهد بود. لوی سورندوال افغانستان این مطلب را بعد از ملاقات با رهبران وزارت‌های امور داخله و عدلیه اتحادیه اروپا بیان کرد. رهبر روحانی ایران به رئیس جمهور ونیزویلا که مصروف بازدید از تهران می باشد گفت او از همکاری دو کشور برای تلاش جهت برگشتاندن نرخ رو به سقوط نفت حمایت می کند. آیت الله علی خامنه ای سقوط تعجب کننده نرخ نفت را یک عمل سیاسی دانسته گفت این به بازار نفت ارتباط ندارد و این مدعی است که دلیل آن دشمنان آنها. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا برای اشتراک در اجلاس کشورهای عضو سازمان صادرکننده نفت اوپک به ایران سفر کرده است. و پلیس پاکستان میگوید در نتیجه یک رویداد ترافیکی در نزدیکی شهر کراچی حداقل 65 تن کشته شدند. این حادثه زمانی رخ داد که یک بس مسافربری با یک تانکر تیل تصادم کرد. یک مقام پلیس گفت بس مسافربری از شهر کراچی به سوی شکارپور در حرکت بود و در نتیجه حادثه دچار آتش سوزی شد. یک مقام پلیس گفته است تانکر تیل ظاهرا در حادثه مقصر بوده است. مقامات میگویند اکثر در این رویداد سوختن و قابل شناسایی نمی باشند. پایان.
شنونده های عزیز، تفصیل بیشتر این خبرها در وبسایت رادیو آزادی موجود است. آدرس وبسایت ما است azadiradio.com. مشاور حقوقی رئیس جمهور میگوید اعضای کابینه فردا دوشنبه به ولسی جرگه معرفی خواهند شد.
دوستان عزیز رسانه‌ای خیلی دوست دارم که من از کابینه گپ بزنم، نگران نباشید فردا انشالله معرفی میشه.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت ساختن یک میکانیزم را برای برنامه پروموت یا پیشرفت زنان افغان ضروری میداند.
بسیار ممنون است که فرمان امانتی بسیار واضح و روشن داشته باشید.
و مقامات ارشد حکومتی میگویند که افراد مفسد در لوی سورندوال افغانستان شناخته شدند و با آنها برخورد قانونی صورت میگیرد. مشاور حقوقی رئیس جمهور اشرف غنی میگوید اعضای کابینه روز دوشنبه از سوی حکومت به ولسی جرگه معرفی میگردند. عبدالعلی محمدی که به روز یکشنبه در مراسم بزرگداشت از هفته تصویب قانون اساسی در کابل صحبت میکرد گفت رئیس جمهور در گماشتن افراد شایسته برای کابینه 3 ماه خون دل خورده است. در این حال ولسی جرگه افغانستان از معرفی کابینه استقبال کرده، اما تاکید میکنند که کاندید وزیران نباید تابعیت دوگانه داشته باشند. جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
مشاور حقوقی رئیس جمهور اشرف غنی با اشاره به مشکلات در تعیین اعضای کابینه میگوید برخی از بزرگان و شخصیت ها تلاش میکنند تا افراد مورد نظرشان را بالای رئیس جمهور تحمیل کرده و مطابق به خواست آنان تصمیم گرفته شود. عبدالعلی محمدی بر روز یکشنبه در مراسم بزرگداشت از هفته تصویب قانون اساسی در کابل گفت رئیس جمهور در مدت 3 ماه بیشترین توانش را به خرج داد تا برای کابینه افراد نخبه و شایسته را برگزیند. آقای محمدی اطمینان داد که روز دوشنبه کابینه به ولسی جرگه معرفی میگردد.
دوستان عزیز رسانه‌ای خیلی دوست دارن که من از کابینه گپ بزنم، نگران نباشید فردا انشالله معرفی میشه. آقای رئیس جمهور 3 ماه خون دل خورد. همین امروز صبحم که با هم صحبت داشتیم از یکی از بزرگوارا گلایه میکرد که فرد مورد نظر خود بر ما تحمیل میکنه.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که پیش از این رئیس جمهور غنی روی آوردن اصلاحات، اصل شایسته سالاری و مبارزه با فساد اداری تاکید کرده است. اعضای هم رئیس ولسی جرگه افغانستان به تازگی گفته است که رئیس جمهور غنی صبح روز شنبه به وی اطمینان داده است که کابینه جدید تا 2 روز دیگر یعنی دوشنبه اعلان می‌گردد. معرفی اعضای کابینه جدید به اساس وعده رئیس جمهور اشرف غنی که قرار بود ظرف 1.5 ماه اعلام گردد، اکنون بیشتر از 3 ماه طول کشیده است. این مسئله مردم عام، اعضای شورای ملی و نهادهای جامعه مدنی را نگران ساخته است. اما رئیس جمهور غنی بروزشان به در مراسم اجرای تحلیف اعضای جدید مشران جرگه حوصله مندی مردم را ستایش کرد و گفت این حوصله نتیجه خوبی داده است و همه چیز خوب می شود. در این حال آیت اداری ولسی جرگه افغانستان از معرفی اعضای کابینه اعضای حکومت استقبال کرده، اما تاکید می کند به کسانی رای نخواهند داد که تابعیت دوگانه داشته باشند. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه:
ما فیصله کردیم که کسانی تابعیت دوگانه دارند ما او را قبول نداریم و همچنین دفعه بعد به مسائل جنایی و جرمی کدام مسئولیت اگر نداشتند در صورت کمیسیون مربوطه ما که امور دینی و تشریفاتی به مجلس نمایندگان گزارش میده و با کمیته راسا میره. کمیته راسا روز مشخص میکنه که در کدام روزی ها باید مورد رایدی قرار بگیرن.
این در حالی است که برخی از منابع تایید کردند که فهرست 12 کاندید وزیر از سوی رئیس اجرایی در اختیار رئیس جمهور قرار داده شده است، هرچند تا حال مشخص نشده است که حکومت افراد را به کدام اساس انتخاب کرده و آنها را به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد. اما مردم انتظار دارند که حکومت پس از 3 ماه تاخیر باید کابینه ای را معرفی کند که جوابگوی مشکلات مردم بوده و به چالش ها در ادارات دولتی پایان دهد.
مجله خبری رادیو آزادی.
شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج 100.5 اف ام و موج متوسط 1296 میشنوید. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید کمک هایی که از طریق برنامه پروموت برای زنان افغان صورت میگیرد باید بر اساس یک میکانیزم منظم به مصرف برسد. عبدالله عبدالله روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت حکومت در بخش های مختلف نقش زنان را مهم دانسته و از آن حمایت میکند. برخی از فعالان زن در کشور نیز بدین باورند که این برنامه زمانی موثر میباشد که صلاحیت تطبیق آن به زنان داده شود. تفصیل بیشتر در این گزارش. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید با آنکه در جریان 13 سال گذشته زنان افغان در بخش‌های مختلف پیشرفت‌هایی داشتند، اما به گفته وی در این زمینه باید کارهای بیشتری صورت گیرد. آقای عبدالله روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت برنامه پروموت که از سوی اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا عملی می‌شود، به خاطر بلند بردن نقش زنان در بخش‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی، برنامه مهم و مؤثر می‌باشد. وی تاکید کرد که خاطر تطبیق بهتر این برنامه باید یک میکانیزم منظم ساخته شود.
اگر چی که این کمک ها از طرف USAID تطبیق میشه در امانگی با حکومت افغانستان، بسیار مهم است که میکانیزم امانگی بسیار واضح و روشن داشته باشه.
اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده در سال 2014 میلادی برنامه پروموت یا توانمندسازی زنان افغان را معرفی کرد. این برنامه به هدف ارتقای توانمندی 75,000 زن بین سنین 18 تا 30 سال در 5 سال آینده تطبیق می شود. USAID برای عملی شدن این برنامه 216 میلیون دلار اختصاص داده و مسئولان این اداره ابراز امیدواری کردند که 200 میلیون دلار دیگر نیز از سوی تمویل کنندگان بین‌المللی به آنها مساعدت شود. گفته می شود با در نظر داشت حمایت از زنان در افغانستان، تمام بخش های برنامه پروموت که شامل رهبری در بخش های سیاست، تجارت و جامعه مدنی می شود، موفقانه عملی خواهد شد. در همین حال برخی از فعالان زن در کشور نیز برنامه پروموت را برای زنان افغان مؤثر دانسته تاکید می ورزند که توسط زنان تطبیق گردد. شکریه جلالزای رئیس مؤسسه انکشاف و هماهنگی زنان افغان بر رادیو آزادی گفت این برنامه باید در راستای نیازمندی های اساسی زنان افغان عملی شود.
این پروژه باید با شفافیت تمام در قسمت اساسات برای زنان باید به مصرف برسه تا بتانیم در دراز مدت تاثیرات خوب و مثبت از این پروژه را داشته باشیم. به عین زمان نظر ما ایست که از طرف خانما باید تطبیق شود تا از لحاظ اقتصادی خانما با پای خود بیستن.
خانم جلالزای میگوید در کنار سیاست و تجارت باید در بخش های صحت، تعلیم و تربیه و حقوق زنان افغان باید توجه بیشتر صورت گیرد. به گفته وی به دلیل موجودیت فساد در مصرف پروژه ها در سالهای گذشته کمک هایی که به خاطر تقویت زنان به مصرف می رسید موثریت لازم نداشت. با در نظر داشت این که برنامه پروموت برای زنان افغان در تاریخ آمریکا یک برنامه بزرگ است، فعالان تاکید می کنند که این برنامه باید به گونه درست و شفاف تطبیق گردد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید. مشاور حقوقی رئیس جمهور افغانستان میگوید با افراد مفسد در لویسرانوالی برخورد جدی خواهد شد. عبدالعلی محمدی روز یکشنبه در نشستی در کابل گفت که وضعیت موجود در لویسرانوالی قابل قبول نیست. در عین حال رئیس کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه میگوید که حکومت و شخص رئیس جمهور باید با افراد مفسد از مدارا کار نگیرد. فریبا واحدی این موضوع را دنبال کرده است.
ریاست جمهوری افغانستان به لویسرانوالی کشور یک روز مهلت داده است تا فهرست افراد متهم به فساد اداری را به رئیس جمهور بفرستد. عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز یکشنبه در نشستی که به مناسبت تجلیل از 11مین سالگرد تصویب قانون اساسی برگزار شده بود گفت که ادامه کار افراد مفسد در لویسرانوالی بیش از این برای آنها قابل قبول نیست.
من از جناب جلال صاحب تقاضا میکنم در پاسخ به نامه‌ای که برایشان رسیده پیشنهاد برطرفی کسانی که بیش از هر کسی دیگه در مزان اتهام ارتکاب فساد هستند همین امروز حد اکثر تا فردا صبح به ریاست جمهوری ارائه بکنن تا مردم افغانستان و نیروهای صادقی که در سرانوالی هستند بدانند که نظم تغییر کرده.
آقای محمدی گفت که قبلاً به دستور رئیس جمهور یک مکتوب به لویسرانوالی فرستاده شده است تا افراد مفسد در این اداره را به ریاست جمهوری معرفی کند و اطمینان داد که در آینده نزدیک ریشه فساد اداری از لویسرانوالی برچیده خواهد شد. در این میان محمد عبدو رئیس کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه میگوید که حکومت جدید به خاطر مبارزه با فساد اداری در ادارات دولتی باید از مدارا کار نگیرد.
رئیس جمهور فرد اولی مملکت است. از هیچ کس هم نمیترسه. بیشترین تفنگدار و سلاح و پاسبان و پاسدار هم در کنارش است. کسانی که متهم به انجام جرم است در این مملکت باشن مدارا نکنن. بدون ملاحظه با اونا برخورد بکنه که حداقل وقتی که میم از اصلاحات در سرانوالی از اصلاحات در حکومت گپ میزنیم و زمان اینا تکان بخوره که بگه بابا از بالا شروع شده پایینش خود به خود ما باید آمادگی خود داشته باشیم.
مردم عام از اقدامات رئیس جمهور غنی برای ریشه کن ساختن فساد اداری استقبال میکنند و میگویند که به شمول نهادهای عدلی و قضایی فساد اداری در نهادهای دولتی به اوجش رسیده است. آنان میگویند که مبارزه با فساد اداری باید با جدیت ادامه یابد و قانون بالای همه افراد یکسان تطبیق شود.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی میماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شنونده های عزیز گزارش ها و سایر مطالب در وبسایت رادیو آزادی موجود است. آدرس وبسایت ما است azadiradio.com. شماره از اعضای شورای ملی تصمیم رئیس جمهور غنی را برای ایجاد یک دفتر رسیدگی به مشکلات مردم در اداره امور یک اقدام بجا نمی‌دانند. اعضای این شورا روز یکشنبه گفتند هرچند تلاش‌های رئیس جمهور غنی برای رسیدگی به مشکلات مردم قابل ستایش است، اما تاکید می‌کنند که این دفتر نمی‌تواند گره‌گشای تمام مشکلات مردم باشد. این گفته‌ها در حال مطرح می‌شوند که یک روز پیش رئیس جمهور غنی گفته است دفتری را برای حل مشکلات مردم در اداره امور ایجاد می‌کند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
شماری از اعضای شورای ملی تأکید می‌کنند که ایجاد یک دفتر در چوکات اداره امور ریاست جمهوری نمی‌تواند به تمام مشکلات موکلین آنان نقطه پایان بگذارد. اعضای شورای ملی می‌گویند که آنان مکلف هستند به مشکل موکلینشان رسیدگی کنند و برابر به خواست آنان به وزارتخانه‌های مختلف بروند. اکبر استانگزی عضو ولسی جرگه افغانستان می‌گوید که این دفتر به معنای ایجاد نهاد موازی با وزارت امور پارلمانی افغانستان است و زمینه را برای فساد اداری فراهم می سازد.
پیش ما یک چی رابط پارلمانی در اداره امور داشتیم. خیلی قدر مستند شده که اینجا وزارت پارلمانی هستند. حال باز وظیفه دو تقسیم شده. یک تقسیمش در اداره امور کار خواهد کرد، یک هم در وزارت پارلمانی. یا یک شوان بعد یا وزارت مربوط وزارت پارلمانی شوان یا با اداره امور وزارت پارلمانی ختم شد. باز کارهای وزارت پارلمانی خیلی شد که وارد معرفی کنه به ما. این مشکلی است که شاید یک قدر تأثیری نداشته باشه به خاطر از اینکه نال دو جای میشه.
یک روز پیش از این رئیس جمهور غنی در مراسم تحلیف اعضای جدید مشران جرگه افغانستان گفت که اعضای شورای ملی پس از این نیاز ندارند که برای انجام کار موکلینشان به وزارتخانه و یا ادارات حکومتی بروند. آقای غنی گفته است به همین منظور دفتر رسیدگی به مشکلات مردم در اداره امور ریاست جمهوری ایجاد می شود و 4 تن از اعضای شورای ملی نیز در آن عضویت خواهند داشت. شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه هرچند این تصمیم رئیس جمهور غنی را برای جلوگیری از فساد اداری و رفت و آمدهای اعضای شورای ملی به وزارتخانه ها می ستایند، اما می گویند که این دفتر نمی تواند به تمام مشکلات موکلین آنان رسیدگی کند.
249 وکیل در ولسی جرگه وجود داره که منم عضوی از اونا هستم و هر روز مردم موکلین ما برای مشکلات خو به دروازه های ما می آیند. من تعجب می کنم که چطور امکان داره که 4 نفر یا 5 نفر بتونن تمام مشکلات حل کنن.
رئیس جمهور غنی در حال به ایجاد دفتر رسیدگی به مشکلات موکلین اعضای شورای ملی تصمیم گرفته است که پیش از این بسیاری از نمایندگان مردم در شورای ملی یک دیگرشان را به رفت و آمدهای بی‌موقعی به وزارتخانه ها و انجام کارهای شخصیشان متهم کردند.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی.
با هدف تسریع پروسه صلح در ولایت فرا، امروز با اشتراک بیش از 100 تن یک گرد همایی از طرف نهادهای مدنی دایر گردید. در این گرد همایی اشتراک کنندگان از دولت جدید افغانستان خواستند تا با از بین بردن فساد اداری پروسه صلح را در ولایت فرا تسریع نماید. شرح بیشتر در گزارش از احمد شاه فطرت.
در گفتمانی که از طرف نهادهای مدنی ولایت فرا برای دستیافتن به صلح دایر شده بود، اشتراک کنندگان آن فساد و عدم همکاری صادقانه جامعه بین‌المللی را عوامل عمده جنگ در افغانستان ابراز کردند. امیر محمد ایوبی رئیس کمیته صلح ولایت فرا گفت که فساد گسترده در دستگاه دولت باعث شده است که در این اواخر روند صلح را کند نماید. به گفته او، تا زمانی که دولت با فساد اداری مبارزه جدید نکند، روند صلح کامیاب شده نمی‌تواند.
به این دولت تصمیم نمیشه، به این فساد گسترده تصمیم نمیشه، به این خودخواهی ها تصمیم نمیشه، به این حالت حق تلفی ها تصمیم نمیشه.
فعالان مدنی فرا جامعه جهانی را در آوردن صلح به افغانستان صادق نمی‌داند. محمد اکرم عزیزی فعال مدنی در ولایت فرا میگوید که نیروهای خارجی و هم ملل متحد در آوردن صلح صادق نبوده و تلاش های آنها به ناکامی انجامیده است.
قبول کنیم که ناتو نتونسته صلح در افغانستان بیاره و دیگه سازمان بین‌المللی جهانی مثل سازمان ملل که اصلا فلسفه وجودیش استقرار صلح و امنیت بین‌المللی است. این
دو تا سازمان نتونسته صلح در افغانستان موفق بسازد. علمای دینی در این نشست کشورهای همسایه خواستند تا در آوردن صلح در افغانستان تلاش کند، در غیر آن این آتش آنها را هم می‌سوزاند. غلام محمد روحانی عضو شورای علمای ولایت فرا گفت تا زمانی که کشورهای همسایه صادقانه و بر اساس اصول اسلامی در پروسه صلح سهیم نشوند، این روند ناکام خواهد بود.
مسلمانان افغانستان دفتر او مشکل در رسیدگی و انسانیت تاسو سره ومیلید چې زموږ د دغه جنگ څخه دوی ته ګټه دي.
ناداری، بی‌سوادی، مداخلات کشورهای بیگانه و فساد گسترده در اداره دولتی از جمله عوامل عمده ادامه جنگ در افغانستان از سوی مردم عنوان می‌شود و مردم از دولت وحدت ملی می‌خواهد که با کاهش این عوامل روند صلح در این کشور به قله‌های موفقیت برساند.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مسئولان در ولایت بغلان میگویند کاسه بند برق اول پل خمری به خطر در هم ریختن روبرو است. این مسئولان تاکید میورزند اگر تدابیر برای بازسازی این بند در نظر گرفتن نشود، احتمالاً در آبخیزی های سال آینده ویران و سبب فاجعه بزرگی در سطح ولایت بغلان خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش از بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان.
این بند برق مربوط به فابریکه نساجی افغان پل خمری است و غلام قادر رئیس این فابریکه میگوید کاسه و دروازه های این بند معروض به شکست است و شکست آن میتواند سبب فاجعه بزرگی در ولایت بغلان گردد.
وضعیت بند بسیار دیگرگون است. سای شرقی غربی شکست کرده، 4 دروازه کنترلی، 2 دروازه برای همیشه بسته بوده. ما این مشکلی دروازه، مشکل بند برق اول بسط این کرزای سایی ما در جریان بودن. خود تا بندگه که به یک بنده که شکست کند فوجیش از درخت از جار شروع میشه اما تو تازراتش زیاد مردم متضرر میشه که فوجی میشه که باید جبان ناپذیر است.
این بند برق از ذخیرگاه 4 میلیون متر مکعب آب است و در دامنه آن بند برق غوری، هزاران فامیل، صدها هزار جریب زمین زراعتی و ده ها کیلومتر سرک قرار دارند که با شکست این بند همه اینها نابود و یا هم جدن خسرمند خواهند شد. و باشنده های شهر پلخمری که آنها نیز شکست این بند را پیش بینی کرده اند میگویند اگر چاره برای آن سنجیده نشود ویرانی بزرگی را به بار می آورد.
بله، ما یک تن رفتنده های شهر پلخمری سیم و خانه ما در کنار دریاست. میشنیم که بند برق نساجی معروض به شکست است. ایران به خدا مانیم که ما خانه خود تر گفته کجا بریم. اگر بند شکست بخوره خواسته در فصل آبخیزی ما متقین هستیم که خانه ما را از بند میبره.
هزاران خانه هم در خطر است. دیگه 40 هزار جریب زمینی که دند غوری آبی است همه کلش و متضرر میشه.
تنها نه بند برق اول بلکه بند برق دوم هم با مشکل مواجه خواهد شد. مکمل شهر پلخمری به برق خواهد ماند.
آنها نیز از دولت مرکزی میخواهند تا قبل از فرارسیدن فصل آبخیزی ها دست به کار شود و مردم و بند برق را از خطر نجات بدهد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رهبر مذهبی ایران میگوید که از اقدام هماهنگ ایران و ونزوئلا در زمینه جلوگیری سقوط سریع قیمت نفت در بازارهای جهانی حمایت میکند. آیت الله علی خامنه ای این مسئله را به رئیس جمهور ونزوئلا گفته است و کاهش قیمت نفت را یک اقدام سیاسی دشمنان مشترک دو کشور توصیف کرده است. جزئیات گزارش خبرگزاری رویترز در این مورد ستار فروغ پیشکش میکند.
رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو برای بحث روی افزایش قیمت نفت در بازارهای جهان سرگرم دیدار از کشورهای عضو سازمان اوپک است. این در حال است که هفته گذشته نرخ نفت دیگر هم کاهش یافته و قیمت یک بیرل نفت با کمتر از 50 دلار رسیده است. کاهش سنگین در نرخ نفت خام به وضعیت مالی ایران و ونزوئلا که اقتصادشان شدیداً متکی به صادرات نفت است ضربه زده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران در جریان صحبت با رئیس جمهور ونزوئلا گفته است که کاهش سرسام آور قیمت نفت در چنین یک زمان کوتاه یک اقدام سیاسی بوده و ربط به بازار ندارد و افزوده است دشمنان مشترک ما از نفت به عنوان ابزار سیاسی استفاده می کنند و آنها بدون شک در سقوط شدید قیمت نفت نقش دارند. ارنا خبرگزاری رسمی ایران خبر داده است که خامنه ای از توافق میان رؤسای جمهور ایران و ونزوئلا برای مبارزه هماهنگ بر ضد کاهش نرخ نفت حمایتش را اعلان کرده است. بر اساس گزارش رویترز، اقتصاد ونزوئلا در سه ربع سال 2014 میلادی ضربه دیده است و به ذخایر بین‌المللی‌اش بنابر کاهش در قیمت نفت آسیب رسیده است. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران به روز شنبه گفت که بدون تردید همکاری ایران و ونزوئلا می تواند استراتژی های کشورهای مقتدر جهان را خونسا کند و به تثبیت قیمت مناسب نفت در سال 2015 کمک نماید. ایران از قبل در نتیجه تحریم های بین المللی که به خاطر برنامه اتمیش وضع شده ضربه دیده است. ایران خاصتاً از ناکامی کشورهای اوپک به رهبری رقیب منطقویش عربستان سعودی در زمینه قطع تولید برای بلند بردن دوباره قیمت نفت مایوس شده است. مجتمع صادرکننده های نفت در نشست اخیرشان با تاریخ 27 ماه نوامبر تصمیم گرفتند که میزان تولید نفت را روزانه به 30 میلیون بیرل حفظ کنند. عربستان سعودی صادرات بیشتر نفت از سوی تولید کننده های غیر عضو اوپک مثل روسیه، مکزیکو، قزاقستان و امریکا را از علت ضعف در بازار جهانی خواند. قرار است که نشست بعدی سازمان اوپک در ماه جون برگزار شود.
انتظار می رود که بیش از 1 میلیون نفر و ده ها تن از رهبران جهان امروز در یک راهپیمایی در پاریس اشتراک کنند. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد ستار فروغ پیشکش می کند.
این افراد برای احترام به قربانیان گرده هم می آیند که در نتیجه حملات اخیر تروریستی در پاریس کشته شدند. انتظار می رود که صدراعظم های بریتانیا و جرمنی دیوید کامرون و انگلا مرکل و صدراعظم ایتالیا را پیمایی امروز در پاریس در راپیمایی امروز در پاریس شرکت کنند. عبدالله دوم پادشاه اردن و خانمش ملکه رانیا تایید کرده که آنها نیز اشتراک خواهند کرد. قرار است که احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس اداره فلسطین هم در راپیمایی اتحاد و همبستگی در پاریس اشتراک نماید. صدر اعظم اسرائیل امروز پیش از مسافرت به پاریس در تل ابیب به خبرنگاران گفت: من به پاریس می روم تا یک جا با رهبران جهان در راپیمایی برای تجدید مبارزه علیه دهشت افغانی تندروان اسلامگرا که تمام بشریت را تهدید می کند اشتراک نمایم، چیزی که من از سالهای زیاد خواستار آن بودم. من اواخر امروز در یک راپیمایی مخصوص با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و جامعه یهودی شرکت می کنم. مانوئل والز صدر اعظم فرانسه میگوید که این راهپیمایی یک رویداد بی‌نظیر خواهد بود و در کتاب‌های تاریخ درج خواهد شد.
ما اظهار کرده ایم آنچه که در فرانسه رخ داد یک عمل وحشتناک تروریستی بود که برای همه ما چالش ایجاد کرده و این
صدر اعظم جرمنی آنگلا مرکل گفت: ما اظهار کرده ایم آنچه که در فرانسه رخ داد یک عمل وحشتناک تروریستی بود. شنونده های عزیز، در همینجا نشرات امروز رادیو آزادی به پایان می رسد.